ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت میشنوید که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفته است طالبان برای تامین صلح باید آتش بس کنند. صحبت هم در مورد 18 سالگرد تأسیس رادیو آزادی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 از مخالفین مسلح در بلخ کشته شدند. سفارت امریکا در کابل خواستار شفافیت و همکاری میان کمیسیون‌های انتخاباتی شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می‌رود و 2 و 5 نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید 45 از مخالفین مسلح در ولایت بلخ کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که در این عملیات که شب گذشته در ولسوالی بلخ را اندازی شد، 23 تن دیگر بازداشت شدند و یک دیپوی کوچک مواد مخدر طالبان تخریب شده است. وزارت دفاع میگوید چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی شده است، اما شورشان طالب هنوز در مورد چیز نگفتند. از سوی دیگر مقامات بادغیس میگویند در یک حمله طالبان 2 پلیس در این ولایت کشته شدند. نجم الدین برهانی سخنگوی والی بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد شام روز گذشته در ولسوالی قادس رخ داده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله گفت که 8 از نیروهای امنیتی کشته و 15 دیگر زخمی شدند، ولی این ادعا از سوی مقامات رد شده است. شارژ دافر امریکا در کابل میگوید در حالی که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی روی مکمل ساختن پروسه انتخابات کار میکنند، امریکا از آنها میخواهد که به گونه هماهنگ و شفاف با هم کار کنند تا رای دهندگان را از نتیجه انتخابات مطمئن سازند. راس ویلسن در پیام توییتر امروز خود نوشته که ما از تلاش‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی با تمام قوت حمایت می‌کنیم تا کار خود را به گونه شفاف، عادلانه و به موقع تکمیل کند. شارژ دافر امریکا در کابل می‌گوید که حفاظت از مردم سالاری، مشارکت، احترام به قانون و مراقبت را ایجاب می‌کند. رئیس صحت عامه کنر میگوید گروه های مسلح از واکسین پولیو یا فلج اطفال جلوگیری می کنند. عزیز الرحمن صافی در گفتگوی امروز خود با رادیو رادی ابراز نگرانی کرد که امسال هم شاید حداقل 40,000 طفل زیر سن 5 از این واکسین در کنر باز مانند. برخی چنین گروه های هستند که به خاطر ملحوظات سیاسی یا ملحوظات دیگر حتی واکسین عادی در داخل کلینیک های ما را مانع شدند. در نورگل، دره غازی آباد، دیوگل، بادل، شوریک و دره پیچ ما کوشش کرده ایم، ولی نتوانسته ایم که حتی با یک نماینده آنها گفتگو کنیم. بیماری پولیو اطفال را فلج می سازد و امکان دارد حتی زندگی آنها را بگیرد. این بیماری سال گذشته یک طفل را در ولسوالی وتپور فلج ساخت. اگرچه پولیو از جهان ریشه‌کن شده، ولی این بیماری در پاکستان، افغانستان و نایجریا هنوز هم وجود دارد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که این بازی ساعت 12:30 چاشت به وقت کابل آغاز می شود.
تیم 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل دارد و ما امید داریم و باوری هستیم که تیم 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
آقای هوتک افزود که این بازی برای هر دو تیم مهم است، چون هر تیمی که برنده شود به سیم فاینال یا نیمه نهایی راه خواهد یافت. تیم افغانستان دو بازی قبلی خود در برابر تیم میزبان آفریقای جنوبی و امارات در این مسابقات را برنده شده و به کوارتر فاینال راه یافته است. اردوی پاکستان میگوید دو عسکر و پنج شبه نظامی در برخورد در وزیرستان شمالی کشته شدند. نظامیان پاکستانی امروز گفتند که این شبه نظامیان که در یک قلعه در دتخیل سنگر گرفته بودند، هنگامی که از سوی نیروهای دولتی محاصره شدند، دست به تیراندازی زدند. مقامات به رادیو آزادی گفتند که این شبه نظامیان که شب گذشته کشته شدند، در قتل‌های هدفمند و ماین‌گذاری در منطقه دست داشتند. تحریک طالبان پاکستان یا کدام گروهی دیگر شبه نظامی در مورد کدام تبصره فوری نکرده است. روسیه به خاطر جلوگیری از سرایت بیماری ویروس کرونا سرحدات خود با چین را مسدود ساخت. این در حال است که چندین کشور دیگر اتباعی خود را از شهر ووهان چین خارج نموده قرنطین ساخته است. این بیماری تا کنون حداقل 170 نفر را کشته است. میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه در یک نشست کابینه امروز گفت سرحدات این کشور فوراً مسدود ساخته خواهد شد. سرحدات روسیه و چین پنجمین سرحدات طولانی در جهان پنداشته می شود. صدر اعظم روسیه گفت که کدام حالت بیماری هنوز در روسیه دیده نشده است. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا امروز به اوکراین برسد و با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید ملاقات میان جانبین که برای فردا برنامه ریزی شده روی حمایت آمریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین متمرکز خواهد بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در حالی که برخی از رسانه ها در مورد کاهش خشونت های طالبان سخن می گویند، اما یک مقام حکومت می گوید
این که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متاسفانه جنگ بوده. حمله ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده.
امنیستی اینترنشنال جنگ افغانستان را کشنده ترین جنگ برای اطفال در جهان میداند. تیاره امریکایی که روز دوشنبه در غزنی سقوط کرد تیاره عادی نبود. رادیو آزادی 18 سالگی خود را تجلیل می کند. 18 سال قبل در همین روز
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، به اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
در مسائل جهانی، تحولات در بحران ویروس کرونا در چین و سطح جهان، و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه نشر می شود. در حالی که برخی رسانه‌های غربی از کاهش خشونت‌های طالبان بر نیروهای افغان گزارش دادند، اما حکومت افغانستان می‌گوید که هنوز هم طالبان بالای نیروهای امنیتی حمله می‌کنند. با گفته صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، طالبان برای تامین صلح باید آتش بس کنند. در همین حال یک منبع طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که برای به میان آمدن فضای مسئول به مقصد امضای توافقنامه با آمریکا در جریان یک هفته در نظر است که حملات بالای نظامیان آمریکایی توقف یابد. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
پس از آن که برخی رسانه‌های آمریکایی از کاهش حملات طالبان بر نیروهای افغان و توقف این حمله‌ها بالای نیروهای خارجی گزارش دادن، حکومت افغانستان می‌گوید که طالبان هنوز هم اهداف نظامی و غیر نظامی را آماج قرار می‌دهند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
که در کجا میزان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده، اما متأسفانه جنگ بوده، اما متأسفانه حمله‌ها بالای نیروهای امنیتی ما در محلات مختلف بوده. ما و مردم افغانستان، حکومت افغانستان خواهانم است که بالاخره یک صلح بیاید که هیچ کسی در او آسیب نبینه و ما شاهد هیچ عمله توریستی نباشه.
صدیقی بار دیگر به موقف قبلی حکومت تاکید کرده، میگوید که طالبان باید برای آغاز گفتگوهای صلح به تامین آتش بس تن بدهند. این در حالی است که بر اساس گزارش برخی رسانه‌های غربی، طالبان حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و وعده کردند که حملات خود بر نیروهای افغان را نیز کاهش می‌دهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشته که از دو ماه به این سو که گفتگو میان مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر از سر گرفته شده، حملات طالبان در شهرهای عمده افغانستان به گونه ناگهانی کاهش یافته، ولی جنگ در مناطق دوردست باز هم روزانه ده ها قربانی میگیرد. از سوی هم آژانس خبری رویترز از قول منابع آگاه از گفتگوها در قطر گزارش میدهد که طالبان میان هم موافقه کردند که حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف میسازند و حملات بر منافع حکومت افغانستان را کاهش میدهند. در همین حال یک منبع معتبر دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که این گروه در نظر دارد تا حمله بر نیروهای خارجی را توقف داده و همچنان حمله بر نیروهای افغان را کاهش دهد. این منبع میگوید که روی این دو مورد گفتگو با جانب آمریکا جریان دارد و تا حال نهایی نشده است. با وجود گزارش ها جنگ میان شورشیان طالب و نیروهای دولتی در افغانستان به شدت ادامه داشته است. گزارش ها میرساند که درگیری های زمستانی امسال نسبت به سال گذشته شدیدتر بوده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش میدهد که در چند روز اخیر حداقل 29 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع این کشور هم در آغاز هفته از کشته شدن 51 تن از شورشیان طالبان خبر داد. عزیز رفیعی تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان به این باور است تا زمانی که طرفهای دخیل در جنگ به گونه رسمی کاهش یا توقف خشونت ها را اعلان نکنند، تفنگداران هر دو طرف به جنگ ادامه خواهند داد.
متاسفانه تا بال هیچ پیشرفت را رسما طرفین قبول نکردند، اما خستگی از جنگ در تمام از طرفها دیده میشه. امیدواری باید که این خستگی جنگی و یا این افسردگی در جنگ سبب شود که انگیزه هایی را بر رسیدن به قرارداد یا تفاهم صلح آتش حداقل آتش بس و بعدا صلح برسه بر افغانستان، هرچند هیچ نوع سندی که دال بر تایید مسئله باشه وجود ندارد.
این در حال است که پیش از این نیز حکومت افغانستان توافق بر سر آتش بس را یگانه راه آغاز گفتگوهای بین الافغانی و رسیدن به یک توافق صلح گفته است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
جنگ افغانستان مرگبارترین جنگ برای کودکان در جهان است. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش گفته است که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و زخمی شدند. حمید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
سازمان های بین المللی با نشر گزارش های جداگانه در هفته های اخیر از تداوم تلفات غیرنظامیان در افغانستان نگرانی کردند. در تازه ترین مورد سازمان عفو بین الملل با نشر گزارشی جنگ افغانستان را مرگبارترین جنگ جهان برای کودکان دانسته است. در گزارش این سازمان آمده است که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2400 کودک در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. اما این سازمان مشخص نکرده است که چه تعدادی از این کودکان کشته و چه تعدادشان زخمی شدند. بر بنیاد گزارش سازمان عفو بین الملل در این مدت در کل 2563 غیرنظامی در افغانستان کشته و 5676 غیرنظامی دیگر زخمی شدند. این سازمان گفته است که گروه های مسلح از جمله طالبان و داعش عاملی اصلی تلفات غیرنظامیان به ویژه کودکان در افغانستان هستند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این موضوع را رد میکند و عامل اصلی تلفات غیرنظامیان را حکومت افغانستان و نیروهای خارجی میداند. از سوی دیگر نهاد حمایت از کودکان یا سیف ده چلدرین میگوید که وضعیت کودکان افغانستان نگران کننده است. مریم عطای سخنگوی این نهاد بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی میگوید که این گزارش نشان می‌دهد که زندگی کودکان افغانستان مسئول نیست.
هنوز افغانستان کشور خطرناک برای کودک‌ها هست. دفتر حمایت فعال از طرف‌های درگیر در جنگ حکومت افغان می‌خواهد که تلاش نهایی خود را به خرج بدهد تا کودکان در جریان جنگ محافظت شوند.
در گزارش این سازمان همچنان آمده است که ماه‌های جولای و سپتامبر مرگبارترین ماه‌های 2019 برای غیرنظامیان بوده است. سازمان عفو بین‌الملل تأمین عدالت برای قربانیان را به دلیل عدم محاکمه عاملان حملات یک رویا دانسته است. اما صدیق صدیق سخنگوی ارگ ریاست جمهوری بر رادیو آزادی میگوید که مسئولیت زندگی کودکان در اولویت کاری حکومت قرار دارد.
با تأسف که حملات و تهدیدات طالبان برای کودکان ما یک خطر جدی است. تلاش ها و اولویت کاری حکومت افغانستانی این است که زندگی کودکان را مسئول نگه دارد.
طول نهادونه دغه تعهد او عمل لدی.
این سازمان از جهان خواسته است که در سال 2020 به بی‌تفاوتیش در قبال جنگ افغانستان پایان دهد و برای مردم محافظتی را که نیاز دارند و عدالتی را که مستحق هستند به بار آورد. در گزارش این سازمان همچنان آمده است که مقام های افغانستان و جامعه جهانی مسئولیت دارند که از غیر نظامیان حفاظت کنند و عاملان حملات را حساب ده قرار دهند. این در حال است که گزارش سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که در حملات هوایی نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی افغانستان در نمای نخست سال 2019 حدود 1000 غیر نظامی تلف شدند که شامل بیش از 100 کودک هم می‌شود.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می‌شنوید.
تیاره امریکایی که به روز دوشنبه در ولایت غزنی سقوط کرد تیاره عادی جاسوسی نبود. این تیاره بعد از یک فاجعه نظامی امریکا در سال 2005 به هدف بهبود ارتباطات جنگی و مدیریت میدان جنگ طراحی شده بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از زرغونه منگل می‌شنوید.
هنگامی که تیاره امریکایی هفته گذشته در ولایت غزنی سقوط کرد، والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی آن را یک تیاره ملکی خواند. ولی در چند روز گذشته رسانه های بین المللی این تیاره را تیاره خیلی پیشرفته جاسوسی یا تیاره نظارت الکترونیکی و حتی قطب وای فای در آسمان خواندند. سوال اینجاست که این تیاره ساخت کانادا چی نقشه در جنگ افغانستان داشت؟ ریچارد ابولافیا معاون شورای تیل گروپ که یک شورای تحقیقاتی هوانوردی در کالیفرنیا است بر رادیو آزادی گفته است این تیاره یکی از 4 بمفگن E-11AS بود که توسط ایالات متحده خریداری شده و دارنده سیگنال های استخباراتی با توانایی های بلند مسما به سیستم BACN یا نقطه هوایی وصل معلومات استخباراتی میدان جنگ بود. این یک سیستم چندین میلیون دلاری ارتباطی است که معلومات میدان جنگ را میان نیروهای موجود در میدان جنگ و قمانده مرکزی به طور اوتوماتیک انتقال و ترجمه می کند. این نرم افزار قادر است ارتباطات صوتی، ویدیویی و تصاویر را انتقال و شریک سازد. ریچارد ابولافیا می گوید که این سیستم می تواند در کنترل جنگ و ارتباطات خیلی مؤثر باشد و بر مکالمات طالبان در میدان جنگ نیز نظارت داشته باشد. به گفته ابولافیا این معلوم نیست که آیا این تیاره از اثر سقوط آتش گرفته یا اینکه یکی از سرنشینان آن قبل از سقوط به هدف جلوگیری از افتادن آن به دست طالبان آن را آتش زده است. طالبانی که چند جنگجوی آن لحظات بعد سقوط این تیاره به محل رسیده بودند. ولی ریچارد ابولافیا معاون شورای تحقیقاتی هوانوردی تیل گروپ می گوید اولویت حال این است که سیستم BACN یا نقطه هوایی وصل معلومات استخباراتی میدان جنگ به دست ایران و روسیه نیفتد و از کشف سیستم جلوگیری شود که می تواند مختل کننده سیستم BACN باشد. در ویدیوهایی که منتشر شدند دو جسد سوخته در داخل این تیاره دیده می شود. ایالات متحده گفتند نیروهای آمریکایی این دو جسد را یافته و انتقال حال داده و بقایای تیاره را از بین بردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به تاریخ 28 جنوری گفت جنگجویان طالب 6 جسد را در محل سقوط تیاره دیدند. قبلاً از قول مقامات آمریکایی گزارش شده بود که کمتر از 6 تن در این تیاره حضور داشتند، ولی بعداً اردوی آمریکا از حضور 2 سرنشین سخن گفت. قابل ذکر است که آنچی باعث دیزاین و تولید این تیاره جدید شد، تراژدی سال 2005 در کنر بود. عملیات ماسما به رد وینگز یا بالهای سرخ که یک ماموریت هوایی مشترک مارین و نیروهای خاص آمریکایی برای هدف قرار دادن جنگجویان طالب در ولایت کنر بود. اما منطقه کوهستانی مانع برقراری ارتباطات مخابراتی شده و تیاره با 4 سرنشینش مورد حمله طالبان قرار گرفته سقوط کرد و 3 سرنشین آن کشته شدند. تیاره چینوک آمریکایی که در رابطه با همین حادثه موظف شد نیز مورد حمله راکتی طالبان قرار گرفته و با 19 سرنشین سقوط داده شد. از این حادثه فیلم به نام لون سروایور یعنی یگانه زنده مونده تهیه شده است.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی در افغانستان 18 ساله شد. 18 سال پیش از امروز رادیو آزادی به زبانهای دری و پشتو برای 3 ساعت در روز نشرات خود را در افغانستان آغاز کرد. اکنون رادیو آزادی با 12 ساعت نشرات در روز روی موج FM در 15 شهر افغانستان و روی موج کوتاه در تمام افغانستان شنیده می شود. نصرت پارسا در این مورد گزارش می دهد.
داد آزاد افغانستان رادیو ده دلوی او بخوند که خدای پنامه قدرمن و اوریدون کو. آزاد افغانستان رادیو دو پختو
این صدا از 18 سال پیش است، زمانی که رادیو آزادی برای اولین بار در افغانستان شنیده شد.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری، به نام خداوند بخشاینده و مهربان.
رادیو آزادی در 3 جنوری سال 2002 نشرات خود را به ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز کرد. این رادیو در اول روزانه 3 ساعت نشرات داشت، اما حالا هر روز به زبانهای دری و پشتو 12 ساعت نشرات دارد. نشرات رادیو آزادی از 7 صبح آغاز می شود و تا ساعت 7 شام ادامه می یابد. برنامه های خبری مهمترین بخش نشرات رادیو آزادی را می سازد و در کنار آن برنامه های سیاسی، اجتماعی، تنظیم، موسیقی و صحی نیز دارد. آزادی در شهرهای بزرگ روی موج FM 100.5 شنیده می شود و همین گونه روی موج کوتاه در تمام افغانستان قابل شنود است. برخی باشندگان ولایت های بدخشان، ننگرهار، کابل و هرات درباره نشرات رادیو آزادی می گویند.
من اومدی شهر زمان همونگ 2 ساعت از عده رادو و رو خیخ پراوانی که
و ما از 8 سال بعد این سو بر رادیو آزادی گوش میتم. برنامه هایش از طریق نشریه های فیسبوکی و اینترنت هم دنبال میکنم. چیزای خوبی را به اشتراک میگذاره.
زمان اون ملنگ خاکسر ده در ننگرهار ولایت وسیدون که دغه رادیو چې منګ اورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. خوشبختانه د سی خبرونه لری چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه های بسیار فعال افغانستان است که تا به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
رادیو آزادی اکنون تنها یک رادیوی محدود نیست، بلکه نشرات چند رسانه ای دارد و میلیون ها مخاطبش نشرات این رادیو را از وبسایت، فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال می کنند. علاقمندان رادیو آزادی در هر گوشه و کنار افغانستان هستند، حتی اینکه شمار از علاقمندان این رادیو به گونه های خواستند ثابت سازند که با نشرات این رسانه رابطه پایدار دارند. سید محمد امین عارف از علاقمندان رادیو آزادی است که از 5 سال به این سو خبرهای نشر شده از امواج این رادیو را با قلمش می نگارد و ثبت تاریخ می کند.
کل رسانه ها مورد احترام ماست، کل نوشته های بنگاه خبری مورد احترام ما هست، ولی رادیو آزادی که ما انتخاب کردیم به خاطر از این است که حقایق نوشته میکنه یک و دوم سوچه داری نوشته میکنه دو و مورد پسند ماست. به اساس ما گوشم میکنم، نوشتم میکنم و نوشتم اگر زنده بودم خواهیم کرد.
آقای عارف میگوید میخواهد حقایق را همانند رادیو آزادی به نسل نو انتقال دهد.
یگانه علتی که ما رادیو آزادی رو میشنوم و تمام اخبارش نوشته میکنم همین است که ما میخواهیم که اینمی حقایقی که برای فعلا رویدادهای افغانستان و جهان از طریق رادیو آزادی منتشر میشه، یعنی میره تا چند جلد کتاب یه نوشته بکنم و یه چاپ بکنم تا برای نسلهای بعدی در آینده به دسترسشان قرار بدم تا اونا بفهمن که مثلا در گذشته چی چیزا واقع شده در افغانستان.
رادیو آزادی 27 برنامه گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، جوانان، زنان و دیگر برنامه ها را تهیه می کند و در دسترس مخاطبانش قرار می دهد. قادر حبیب، رئیس عمومی رادیو آزادی، در مورد برنامه های این رادیو می گوید:
رادیو آزادی تنها از این که چی واقع شده گزارش نمی ده، بلکه سعی می کنه تا به مخاطبانش واضح بسازه که این حادثه چرا واقع شده و روی زندگی آنها چی تأثیر به جا خواهد ماند. ما حالا یک سازمان خبری چند رسانه‌ای هستیم. در رادیو و شبکه‌های اجتماعی با ارائه مطالب و راه‌اندازی مباحث همچون دموکراسی، حکومتداری خوب، حقوق بشر، آزادی بیان، مبارزه با فساد و موضوعات مهم دیگه به مردم افغانستان زمینه بحث‌های متوازن و آزاد را مساعد می سازیم.
رادیو آزادی افزون بر دفترهایش در پراگ و کابل در 18 ولایت افغانستان خبرنگار دارد که همه تلاش می کنند خبرهای بی‌طرف و دقیق را به مخاطبانشان برسانند. رادیو آزادی پیشتر از آن در اول سپتامبر سال 1985 نشراتش را به نام رادیو افغانستان آزاد آغاز کرد که این نشرات در اکتبر 1993 متوقف شد. اما رادیو اروپای آزاد که رادیو آزادی یکی از شاخه های آن است در 1950 در چکسلواکیای پیشین نشرات خود را آغاز کرد. رادیو اروپای آزاد در حال حاضر به بیش از 25 زبان رسمی دنیا نشرات دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با تایید یک مورد بیماری ناشی از ویروس کرونا در تبت، این ویروس به همه ولایات چین شیوع کرده است. مقامات صحی چین میگویند که بیش از 7700 مورد تایید شده این ویروس در چین وجود دارد. موجودیت این ویروس در 16 کشور دیگر جهان هم گزارش شده. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
کشورهای مختلف به هدف متوقف ساختن شیوع ویروس کشنده کرونا که منجر به کشته شدن 170 تن در چین شده است، تخلیه ادویه‌شان از شهر ووهان چین را آغاز کردند. با تایید یک قضیه کرونا در تبت، امروز رسما معلوم شد که این ویروس به تمام ولایات چین شیوع یافته است. موجودیت این ویروس در حداقل 16 کشور دیگر جهان نیز گزارش شده است. مقامات صحی چین می گویند که بیش از 7700 مورد تایید شده این ویروس در چین وجود دارد. این ویروس ماه گذشته از یک بازار حیوانات وحشی در ووهان، مرکز ایالت مرکزی هوبی، بروز کرد و تقریباً تمام مرگ و میر تا حال از همین شهر گزارش شده است. هوبی 60 میلیون باشنده دارد. استرالیا، کوریای جنوبی، سنگاپور و زیلاند جدید باید برای حداقل 2 هفته ادوای تخلیه شده شان از چین را قرنطینه کنند. ایالات متحده و ژاپن برای دوره های کوتاه‌تر انزوای داوطلبانه را برنامه‌ریزی کردند. در همین حال اتحادیه فوتبال چین اعلان کرد که در پاسخ به شیوع ویروس کرونا همه بازی‌های داخلی را به تعویق می‌اندازد. مسابقات جهانی بازی‌های داخل سالون که قرار است در ماه مارچ در چین برگزار شود تا سال آینده به تعویق افتاده است. سازمان صحی جهان یا WHO امروز جلسه نموده و روی این که آیا بیماری همگیر کرونا به حیث یک موضوع اضطراری جهانی تلقی شود یا نه صحبت می کند. تیودور هدنون، رئیس سازمان صحی جهان، می گوید گسترش چند روز گذشته این ویروس در بعض کشورها، مخصوصا انتقال آن از انسان به انسان، خیلی نگران کنند است. قابل ذکر است که شمار قربانیان بیماری کرونا در چین به 170 تن رسیده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما در مورد فساد یک نکته را می خواهیم که یادآور شوم که فساد خوب گونه های مختلف در وطن ما جریان داره، اما یک نوع فسادی که دامنگیر همین ملت بیچاره است که در همین بل های برق. فکر کنین اگر 1 میلیون مشترک در شهر کابل باشه، اینا در هر بل برق خود 10 افغانی پول کارتاشی نوشته میکنند، 15 افغانی پول کمیشن بانکی نوشته میکنند که اینا در هر دو ماه میگیرند. اولی که چرا می بلای برق ما یک بار نمیخوانند؟ اینا وقتی کیلووات بالا میره، برای کیلوواتش در دو ماه میخوانند، اینا قیمت برقم بالا میره. هم 1.5-2 افغانی این به 6.5 افغانی میرسته. این خودش یک نوع فساد دادن و دوم همی که کمیشن بانکی و پول قرضداریه در هر بار اینا 25 افغانی در مشترک میگیرن. باید کار کنن که حداقل همین میترهای برق ما یک دفعه بخانه و این کمیشن بانکی و پول قرضداریه را نگیره. این همی خیلی کار نیک میشه. تشکر لطف کردن.
محمد شریفی هستم از ولایت بال خلوصوالی گوری از قریه عبدالبان تا ماست میگیرم. میخواستم رابطه با همی کمپاینرهای صحت و عامه صحبت بکنم که واکسین پولیو قطره را به خانه به خانه مردم میگردان صادقه. حال این یک قسم سیستم شغل کرده ای را با مون مرکزهای صحی نگه میدارن برای مردم پیام میده که بیاین به مرکز صحی اطفالتان قطره واکسین کنین و برین. این بدون از امکان است که مردم در این روزی زمستان هر قریه 3-4 ساعت از مرکز صحی فاصله دارن. هیچ امکان نداره که مردم اطفال خود انتقال بده به مرکز صحی. لطفا صدای بنده را به گوش مقامات صحت عامه برسانید که در این ارتباط بسیار جدی فکر بکنند. خداحافظتان.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 10 نفر از مخالفین مسلح دولت در ولایت بلخ کشته شدند. از سوی دیگر مقامات بادغیس میگویند در یک حمله طالبان 2 سرباز پلیس در این ولایت کشته شدند. دکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در ادامه سفرش به ولایات شمال عصر امروز جهت بررسی وضعیت امنیتی و بهبود حکومتداری محلی به طالقان مرکز تخار رسید. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار می افزاید که دکتر محب را در این سفر عبدالمتین بیگ رئیس اداره مستقل ارگانهای محل و ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی همراهی می کنند. سفارت امریکا در کابل خواستار شفافیت و همکاری میان کمیسیون‌های انتخاباتی شد. رئیس صحت عامه کنر میگوید گروه‌های مسلح از واکسین پولیو یا فلج اطفال جلوگیری می‌کنند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می‌رود. 2 عسکر و 5 شب نظامی در وزیرستان شمالی کشته شدند. روسیه سرحدات خود با چین را مسدود ساخت. و وزیر خارجه امریکا امروز از اوکراین بازدید می کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا لحظات بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شوند. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن که به نشر این برنامه ها بپردازیم، آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
ملی بدمنتون کشور برای شرکت در 29مین دور رقابت‌های بین‌المللی دهه فجر امروز راهی ایران گردید. با گفته مستوره و روزو رئیس فدراسیون بدمنتون، این رقابت‌ها از تاریخ 4 تا 8 فوریه با اشتراک بیشتر از 20 کشور به میزبانی شهر شیراز ایران برگزار می‌گردد. در ترکیب تیم ملی افغانستان 3 ورزشکار پسر، 1 مربی و 1 هیئت شامل است. تیم ملی وزنه‌برداری کشور برای شرکت در 6مین دور رقابت‌های کشورهای اسلامی و کسب سهمیه المپیک 2020 امروز راهی ازبکستان گردید. مجیب خریزاده مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها از تاریخ 8 تا 12 فوریه با اشتراک تمامی کشورهای اسلامی به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان برگزار می‌گردد. در ترکیب تیم افغانستان 2 ورزشکار پسر در کاتگوری وزنی مختلف و 1 هیئت تیم شامل است. و ریال مادرید قاطعانه صعود کرد. تیم فوتبال ریال مادرید صعود قاطعانه ای را در ورزشگاه لارو ماردا تجربه کرد. تیم فوتبال ریال مادرید با برتری قاطعانه 4-0 در خانه ریال زاراگوزا به مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام حذفی اسپانیا راه یافت. در سایر بازی‌ها والنسیا، ریال سوسیداد و ویارئال با برتری بر رقابت‌هایشان به مرحله بعد رسیدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقش در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، الک سگ در جان دامد، الک پشک می خورد. ترساندن پدر و مادر طفل همونتو ترسو می آید و می ترسه. دیگه همونتو یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سندشان بالا می شه، مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه. اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شب تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلی را مخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما، لسانسه حقوق یکی از پوهنتون‌های خصوصی، با تایید حرف‌های شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال می‌داند. وی میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاد از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستند، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمند و نمیدانند که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنند. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرینی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شود. این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر می شه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقمند هست، در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه. و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن، کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابای را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشوه.
با گفته روانشناسان، هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند.